در همین لحظه وارد ساعت 8 صبح به وقت ایران شدیم در روز دوشنبه. سلام دوباره بر شما و صبح بخیر به شما اگر همراهمون بودید یا از همین الان با ما همراه شدید. آزاده اسدی هستم و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. نیم ساعت دیگه بیشتر باقی نموند از این برنامه زنده 90 دقیقه‌ای و ما سر هر نیم ساعت حتما خبرها رو مرور می‌کنیم یا خبرهای تازه رو براتون می‌خونیم. نوشین سید حسینی.
متشکرم ازده. محمد جواد حجتی کرمانی نماینده سابق مجلس خبرگان روز یکشنبه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از او به عنوان یکی از حامیان پیشین محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. محمد جواد حجتی کرمانی در این نامه ضمن برشمردن مشکلات ناشی از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد و حوادث پس از انتخابات سال 1388 مسئولیت بخشی از این مشکلات را متوجه آیت الله مصباح یزدی دانسته است. وزارت امور خارجه فرانسه روز یکشنبه سفیر سوریه در آن کشور را فراخواند تا اعتراض خود را به خسارت‌های صورت گرفته نسبت به سفارتخانه و دفتر کنسولگری این کشور در سوریه اعلام کند. در پی بازدید اریک شوالیه سفیر فرانسه در سوریه از شهر حما که روز پنجشنبه صورت گرفت، تظاهراتی در مقابل سفارتخانه و همچنین کنسولگری فرانسه در شهرهای دمشق و آلپو شکل گرفت که در نتیجه آن به شماری از ساختمان‌ها و خودروهای متعلق به فرانسه آسیب وارد آمد. رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل روز یکشنبه خشکسالی و قحطی در سومالی را بدترین فاجعه انسانی جهان خواند و خواستار کمک فوری جامعه جهانی به ساکنان مناطق بحران زده شد. آنتونیو گوترس رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل خواهان حمایت گسترده جهانی از قحطی زدگانی شد که در ماه‌های اخیر از سومالی راهی کشور کنیا و اتیوپی شدند. در پی بی‌نتیجه ماندن نشست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رؤسای دو حزب عمده کنگره آمریکا در روز یکشنبه بر سر امور بودجه و بدهی‌های این کشور، ادامه این گفتگوها به روز دوشنبه موکول شد. باراک اوباما و رهبران دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا روز یکشنبه برای رویافتن راه حلی برای جلوگیری از افزایش سقف بدهی‌های این کشور به رایزنی پرداختند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه سفر رسمی خود به دو کشور اروپایی را آغاز می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی ابتدا به جمهوری اسلوونی می‌رود و سپس در وین پایتخت اتریش با وزیر خارجه آن کشور دیدار خواهد کرد. آمریکا روز یکشنبه اقدام به گشایش یک دفتر کنسولگری در شهر اربیل واقع در شمال منطقه کردنشین عراق کرد. بر پایه گزارش‌ها این اقدام در راستای جذب سرمایه‌گذاران آمریکایی به منطقه کردستان عراق انجام شده است. کردستان عراق یکی از باثبات‌ترین مناطق این کشور محسوب می‌شود که از آهنگ رشدی سریع نیز برخوردار است. یک عضو هیئت رئیسی مجلس خبر منتفی شدن طرح سوال از رئیس جمهوری را تکذیب کرد. حسین سبحانی نیا از اعضای هیئت رئیسی مجلس شورای اسلامی اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی مبنی بر منتفی شدن طرح سوال از رئیس جمهوری را تکذیب کرد. و روسیه، یک قایق تفریحی روسی با 180 مسافر روز یکشنبه در رودخانه ولگا در 750 کیلومتری شرق مسکو غرق شد. به گفته مقامات روسی در این حادثه یک نفر کشته و 100 تن دیگر مفقود شدند. بر اساس همین گزارش تاکنون 84 نفر از سرنشینان این قایق نجات داده شدند. و دریا سالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در سفرش به چین اعلام داشت که آمریکا به دنبال افزایش تنش با چین نیست و از این کشور خواست با استفاده از ارتباط خود با کره شمالی به ثبات در منطقه کمک کند. آقای مولن همچنین بر حضور نظامی آمریکا در آسیا تاکید کرد.
نوشین سید حسینی باش خدافظی میکنیم چون دیگه خبر نداریم در صبحانه با خبر. حدود 55 دقیقه دیگه خبر میشنوید خارج از صبحانه با خبر. بعد از اینکه نیم ساعت موسیقی بشنوید بعد از اتمام برنامه فعلی ما. مشکلات و بیماری‌های زندانیان سیاسی و بی‌توجهی به تقاضای خانواده‌ها برای درمان آنها خارج از زندان. خبرهای ضد و نقیض در مورد سؤال از محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی. روابط تیره و سرد آمریکا و پاکستان و مسائل جدید بین این دو کشور. و خبرهای استانی در ایران، تخریب و زیر رو شدن میدان تاریخی گنجعلی‌خان کرمان. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی 25 دقیقه که باقی مونده است صبحانه با خبر صبح دوشنبه. تو 5 دقیقه شد به وقت ایران. بالاخره نماینده‌های مجلس شورای اسلامی محمود احمدی نژاد رو برای پاسخ دادن به یک سوال به مجلس می‌کشونن یا نه؟ هنوز معلوم نیست و خبری زد و نقیزی در این باره به گوش میرسه. قبلا اعلام شده بود که حدود 100 نفر از نماینده‌ها طرح سوال از رئیس جمهور رو امضا کردن. اما حالا خبرهایی میرسه در این مورد که بعضی از نماینده‌ها امضای خودشون رو پس گرفتن. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر.
روز یکشنبه خبرگزاری فارس در گزارشی از منتفی شدن طرح سوال از محمود احمدی نژاد خبر داد و در این باره نوشت که طی روزهای اخیر 30 نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت رئیسه نسبت به پس گرفتن امضای خود اقدام کردند تا تعداد امضا کنندگان این طرح حداکثر به عدد 70 که نشانگر منتفی شدن طرح است برسد. خبرگزاری ایرنا نیز که خبرگزاری رسمی دولت به شمار می آید روز یکشنبه به نقل از علیرضا سلیمی یکی از نمایندگان حامی دولت در مجلس در این باره نوشت با انصراف 30 تن از نمایندگان امضا کننده این طرح سوال که اکنون دارای 70 امضا است حد نصاب لازم را ندارد و بنابراین منتفی است. اما پس از انتشار این اخبار حسین صبحانی نیا یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرگزاری مجلس خانه ملت گفت هیئت رئیسه مجلس در مورد پس گرفتن امضاهای نمایندگان بی اطلاع است. این نماینده مجلس همچنین با اعلام اینکه هیچ نامه‌ای از سوی نمایندگان برای پس گرفتن امضا به هیئت رئیسه ارائه نشده افسوده در همان روزهای پایانی جلسات علنی مجلس تعدادی از نمایندگان عنوان کردند که امضاهای خود را پس گرفته ایم اما رسماً به هیئت رئیسه مجلس نامه‌ای نرسیده است. همچنین مهرداد لاهوتی یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز انتشار خبرهایی درباره پس گرفتن امضاهای طرح سوال از محمود احمدی نژاد را جفسازی رسانه‌ای خواند و افسود مباحثی که قرار است از رئیس جمهور سوال شود مهمتر از آن است که نمایندگان مجلس به راحتی از خیر آن بگذرند. طرح سوال از محمود احمدی نژاد که به امضای 100 نماینده مجلس رسیده بود حدود 2 هفته پیش رسما به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تسلیم شده بود. به گفته علی مطهری که از وی به عنوان طراح اصلی طرح سوال از احمدی نژاد یاد می شود در این طرح 11 سوال شامل 3 سوال اقتصادی، 3 سوال درباره اجرای قانون، 3 سوال سیاسی و 2 سوال فرهنگی گنجانده شده است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی در صورتی که دست کم 1/4 نمایندگان مجلس یا 75 نفر از آنها طرح سوال از رئیس جمهوری را امضا کرده باشند وی موظف خواهد بود در مجلس حاضر شده و به سوالهای آنها پاسخ دهد. طرح سوال از محمود احمدی نژاد پس از آن تحویل هیئت رئیسه مجلس شده بود که اختلاف ها میان رئیس دولت و رهبر جمهوری اسلامی بر سر وزارت اطلاعات علنی شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب دیگه از ایران بیم بیرون، بریم یک ترانه و یک موسیقی غیر ایرانی و غیر فارسی بشنویم از یک خواننده بسیار جوان و بسیار معروف در صنعت سینمای آمریکا، صنعت موسیقی آمریکا. 21 سالشه و یکی از چهره‌های خیلی موفق هست در آمریکا و در جهان. پینک که توی 16 سالگی ترک تحصیل کرد تا یک گروه موسیقی رو راه بندازه و خیلی سریع هم البته تونست موفق بشه، یعنی سال 2000 میلادی تونست به شهرت جهانی برسه. کار جدیدی رو بشنویم از پینک. I like to think that I'm a pretty good kisser. I like to think I maybe broke a few hearts. But since I met you, I'm a victim of disaster. I like to think I got it down to an art. So here's where the problem starts. You're shitting on my heart. Oh, I can't take it again, again.
Just a taste of you. Now I'm sick on in my head. You poison me instead. like to wake and go to bed around whenever. I like to maybe come and go when I choose. But now I'm waiting for a text or call, whatever. What's gotten into me besides you? You're like a Russian, like a drunk, it's just a side of you. I like to think that I could kick you, but it's what you do. When you wink at me, what's the lower thing to me? For being so fucking weak, I find it hard for me to breathe. So here's where my story ends. I've got to make amends. I let me down again. Have to do, stay together, keep it true. Can't be strong, too late for cool. I won't live without you. You're not rid of me.
آلیشیا بسمور یا پینک، خواننده و آهنگساز 21 ساله آمریکایی بود و این آهنگ رو از اون شنیدید. اگر البته چندان اهل موسیقی غیر ایرانی نیستید، همراه ما بمونید، چون آخرین برنامه‌مون که قطعه بامدادی هست دارای یک موسیقی یا ترانه فارسی و ایرانی هستش. دوباره یک گزارش بشنویم. حشمت الله تبرزدی توی زندان دچار عارضه قلبی شده. عبدالله مومنی بعد از یک اعتصاب قضا توی یک وضعیت نامناسب جسمی به سر میبره. بیماری بعضی از زندانیان سیاسی هم رو به وخامت گذاشته. این خبرهای یکی از زندانهای مختلف ایران به بیرون درس کرده. فرین عاصمی بیشتر برامون میگه.
فعالان حقوق بشر ایران از عارضه قلبی حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی و دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در زندان رجایی شهر کرج خبر می‌دهند. حشمت الله تبرزدی، مدیر مسئول سابق هفته‌نامه پیام دانشجو، پس از ناآرامی‌های عاشورای سال 88 پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری بازداشت شد و تاکنون بدون یک روز مرخصی در زندان است. علی تبرزدی، پسر حشمت الله تبرزدی، در گفتگو با رادیو فردا درباره عارضه قلبی پدرش چنین می‌گوید:
آخرین خبری که من دارم همون روز ملاقات بوده، پنجشنبه گذشته، که ایشون با خبر شدن در چکاپی که در بهداری زندان رجایی شهر ایشون شده، لحاظ فشار خون که بالا بوده، فشارشون 15 رو به 12 بکنن و نوار قلبی هم که ازشون گرفتن، یک نوعی سیروی این نوار دیده شده که نشانگر عارضه قلبی هست برای ایشون.
علی تبرزدی میگوید پدرش به بهداری زندان رجایی شهر کرج منتقل شده، اما درمان خاصی روی او انجام نشده است.
در همون حد رسیدگی‌های همون خیلی جزئی بوده که توی همون زندان و بهداری صورت گرفته، ولی ما باید تلاشمون بر این باشه که با گرفتن مرخصی استعلاجی ایشون رو در بیرون از زندان به شکل اصولی و مؤثر درمان کنیم.
در همین حال گروهی از خانواده‌های زندانیان از بیخبری نسبت به سرنوشت بهروز جاوید تهرانی، فعال سیاسی، و سه زندانی دیگر به نام‌های صالح کهندل، محمدعلی منصوری و فرزاد مددزاده خبر دادند. از سوی دیگر در 40مین روز از اعتصاب قضای انور خضری، زندانی سیاسی کرد، حال او بحرانی و وخیم گزارش شده است. انور خضری به همراه کامران شیخی و ابراهیم سیدی، دو زندانی کرد دیگر، در زندان رجایی شهر کرج اعتصاب قضا کرده بودند. کامران شیخی و ابراهیم سیدی چند روز پیش اعتصاب خود را شکستند. از سوی دیگر به دنبال اعتصاب قضایی تعدادی از زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین، وضعیت جسمی بعضی از آنها از جمله عبدالله مومنی رئیس شورای مرکزی و سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت وخیم گزارش شده است. فاطمه یادینه‌وند همسر عبدالله مومنی در گفتگو با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت آقای مومنی چنین میگوید:
آخرین بار که آقای مومنی رو دیدم سه پیش دوشنبه بود. وضعیت آقای مومنی بعد از اعتصابات وضعیت خیلی خوبی نداشت. یه مشکل روده پیدا کرده، خیلی به هم می‌شکید و مرضی پوستیش که در زندان دو سال پیش گرفته هنوز خوب نشده.
همسر عبدالله مومنی میگوید به همسرش اجازه مرخصی استعلاجی نمیدهند.
حتی دکترش هم این درخواست کرده بود که اینو ببری بیرون به خاطر مریضی پوستیش، اجازه بهش ندادن بیا بیرون. دلیلی که دارن فقط نامه، دلیلش اینه که نامه زده بیرون، به خاطر این نامه به ما هم ملاقات های حضوری نمیدن.
عبدالله مومنی چند ماه پیش با انتشار نامه ای از آنچه در زندان بر او گذشته نوشته بود و به شکنجه های روحی و جسمی وحشتناکی که در زندان شده بود اشاره کرده بود. خانم عادینه‌وند میگوید اجازه ملاقات حضوری با همسرش را ندارد و این موضوع موجب دلسردی فرزندان او و همسرش شده است.
موقعی که بچه ها را میبینن خیلی ناراحت میشه، چون از پشت شیشه بالاخره یک پدر، چقدر حتی ایشون هم بعد عید و بعد از عید دیگه بچه هاشو ندیده، خیلی ناراحت کننده واسه ما. میریم یه جوری از حالت افسرده، حالت ناراحته. بند 350 اوین پارسال همون بعد از حساب دیگه قطع شده، زنگ تماس تلفنی ندارن با منزل.
در همین حال مهدیه محمدی همسر احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت در چند هفته گذشته از کاهش شدید وزن همسرش در زندان ابراز نگرانی کرده و گفته میترسد که آقای زیدآبادی به نوع بیماری مبتلا شده باشد که در زندان قابل تشخیص نیست. پزشکان میگویند بر اساس آزمایش‌ها آقای زیدآبادی مشکلی ندارد، اما همسرش میگوید امکان ندارد کسی در عرض دو هفته 10 کیلو وزن کم کند. در همین حال علی جمالی عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته سیاسی سازمان ادوار همزمان با اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی در اوین برای شرکت در آزمون‌های دانشگاه به مرخصی آمد، اما پس از 3 روز با مخالفت مسئولان قضایی برای تمدید مرخصی مجبور شد به زندان بازگردد. علی جمالی از شهریور ماه سال گذشته در بازداشت است و فرزندی دارد که تازه 1 ساله شده است.
خب بعد از این گزارش از ایران فاصله بگیریم، در مورد یک موضوع بین‌المللی میخوام براتون یک گزارش پخش کنیم. روابط آمریکا و پاکستان که همچنان توی یک وضعیت تیره به سر میبره و هر روز هم خبرهای جدیدی در مورد مسائل این دو کشور منتشر میشه. روزنامه نیویورک تایمز خبر داده که دولت آمریکا قصد داره حدود 2/3 کمک‌های مالیش به پاکستان رو قطع کنه. از نادر صدیقی بیشتر میشنویم.
ایالات متحده آمریکا برای مبارزه با ستیزجویان اسلامی و شبکه‌های تروریستی آنها سالانه 2 میلیارد دلار کمک در اختیار پاکستان قرار می‌دهد. این مبلغ کلان از جمله 300 میلیون دلار کمک به هزینه استقرار بیش از 100 هزار سرباز در مرزهای این کشور با افغانستان و 100 میلیون دلار دیگر هم برای کمک به هزینه‌های آموزشی و سخت افزارهای نظامی به پاکستان را شامل می‌شود. ولی اکنون نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا که نامش فاش نشده نوشته است که حدود 800 میلیون دلار از این کمک‌ها لغو و یا معلق می‌شود و این تصمیم در پی اخراج بیش از 100 تن از مربیان ویژه نظامی آمریکایی اتخاذ شده و شامل کمک‌های غیر نظامی و یا خریدهای نظامی پاکستان از آمریکا نمی‌شود. از 2 ماه می و به عبارتی 12 اردیبهشت ماه گذشته که نیروهای ویژه آمریکا با حمله به اقامتگاه اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده را از پای درآوردند، روابط ایالات متحده و پاکستان رو به سردی گذاشت. بن لادن حدود 5 سال در شهرکی در نزدیکی اسلام آباد که منطقه مسکونی نظامیان پاکستانی زندگی می‌کرد و مقام‌های دولت پاکستان گفتند که از این موضوع بی‌خبر بودند. اکنون آقای لئون پنتا وزیر دفاع جدید آمریکا میگوید که ایمان از زواهری جانشین بن لادن نیز در منطقه مرزی قبیله نشین پاکستان و افغانستان پنهان است. آقای پنتا روز یک شنبه پیش از ورود به پایتخت افغانستان گفت که آمریکا در حال دستیابی به شکست استراتژیک القاعده است. وی افزود که در حدود 10 تا 20 تن از رهبران کلیدی این شبکه تروریستی در پاکستان، یمن، سومالی و در شمال آفریقا حضور دارند که در صورت هدف قرار دادن آنها میتوان به طور استراتژیک القاعده را مضمحل کرد. وزیر دفاع جدید آمریکا با اشاره به عملیات حمله به اقامتگاه بن لادن افسود که با اقداماتی که تاکنون انجام شده توانایی القاعده برای حمله مشابه 11 سپتامبر 10 سال پیش به تحلیل رفته و آنها متواری شدند و همینک باید فشار بر آنها را افزایش داد و در صورت چنین فشاری شبکه القاعده به عنوان یک تهدید فلج خواهد شد. آقای پنتو افسود برای اطمینان از اینکه مسئولیت‌ها در سال 2014 میلادی 3 سال دیگر به نیروهای افغان واگذار شود، اقدام اصلی نه تنها تعقیب طالبان و رهبری آنها، بلکه ایجاد یک نیروی نظامی توانمند در افغانستان است که بتواند مسئولیت خود را انجام دهد. روز یک شنبه در پی اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده درباره محل اختفای ایمان الزواهری، دولت پاکستان در این زمینه خواستار اطلاعاتی از آمریکا شد. سرلشکر اطهر عباس، سخنگوی ارتش پاکستان، گفت برای اقدام نظامی علیه هدف‌هایی از این قبیل، پاکستان از ایالات متحده تقاضای همکاری و ارائه اطلاعات می‌کند.
به آخرای برنامه صبحانه با خبر نزدیک میشیم. دو تا برنامه بیشتر باقی نمونده، یکی قطعه بامدادی و یکی هم خبرهای استانی، و اول میریم سراغ شهرهای مختلف در ایران ببینیم چه خبر است از دیشب تا این لحظه، چه اتفاقایی افتاده. از چهار گوشه ایران. سلام دوباره به شهرام رفیع‌زاده.
درود دوباره بر تو آزاده و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
حالا که میخوایم بریم سراغ خبرهای استانی، فکر کنم بد نباشه از استان کرمان شروع کنیم و از میدون تاریخی گنجعلی خان این شهر با هم حرف بزنیم که گویا زیر و رو شده.
بله، در شهر کرمان ده ها لودر به جان میدان تاریخی گنجعلی خان کرمان افتادند و شبانه خاکبرداری کردند و در واقع میدان به تلی از خاک تبدیل شده. این میدان ارزش تاریخی داشته به این دلیل که دست کم به گفته کارشناسان تاریخی 420 سال قبل توسط استاد سلطان محمد معمار و در زمانی که کرمان حاکمی داشته به نام گنجعلی خان ساخته شده و یکی از اماکنی هست که توریست و صنعت توریست رو در کرمان پذیرا بوده در سالهای اخیر.
حالا بریم سراغ خراسان رضوی. یک مرد کارخونه دار که قبلا هم در موردش صحبت کرده بودیم توی مشهد ترور شده بود، گویا ده گذشت.
بله، این مرد 67 ساله که روز سه‌شنبه هفته گذشته توسط موتورسواران ناشناس به گلوله بسته شده بود و 9 گلوله خورده بود، در بیمارستان امام رضای مشهد جان خودش رو از دست داد. البته مقام‌های قضایی و انتظامی مشهد تا کنون اسم این شخص که ترور شده رو اعلام نکردن، اما گفتن که ایشون یکی از کارخانه‌داران و افراد سرمایه‌دار در شهر مشهد بوده.
و تنها سینمای استان ایلام هم گویا در آستانه تعطیلی قرار داره.
این خبری هست که مدیر سینما قدس ایلام اعلام کرده. ایشون گفته که سینمای قدس ایلام 30 ساله که صندلی‌هاش مرمت نشده، سقف این سینما اونقدر خراب هست که ممکنه به زودی سر تماشاگران فرو بریزه و اتاق پخش فیلم هم در شرف نابودی هست و پرده اکران سینما هم تقریبا از بین رفته و مقام‌های دولتی از جمله اداره کل ارشاد ایلام هیچ کمکی برای بازسازی این سینما انجام ندادن. ایشون در این حال گفته من به استانداری هم مراجعه کردم، اما استاندار به من گفته که تعطیلی یا فعال بودن تنها سینمای استان ایلام چه دردی رو دوا خواهد کرد.
و اصفهانی ها و مشهدی ها دوباره با افزایش کرایه تاکسی روبرو میشن.
بله، با تصویب شورای شهر مشهد کرایه تاکسی در این شهر 20% گران خواهد شد. البته تصویب شده این مصوبه پیشنهادی شهرداری مشهد برای گرانی تاکسی، ولی اجراش از روزهای آینده خواهد بود. در اصفهان هم مدیر عامل تاکسیرانی اصفهان اعلام کرده شورای شهر اصفهان افزایش 15% برای کرایه تاکسی رو تصدیق کرده و از ابتدای مرداد ماه به اجرا گذاشته خواهد شد.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم که فردا که با هم صحبت می‌کنیم خبرهای بهتری در مورد شهرهای مختلف ایران داشته باشیم.
منم متشکرم از آزاده. روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
و آخرین برنامه صبح دوشنبه توی صبحانه با خبر در ساعت 8:25 به وقت ایران قطعه بامدادی هست. موسیقی و یه قصه دیگه که راویش تو موج تاه بازه.
با آغاز این هفته میلادی کشور جدید به نقشه زمین اضافه شد، سودان جنوبی. حالا از یه سودان دو تا سودان ساخته شده، جمهوری سودان در شمال و سودان جنوبی در جنوب، البته که اکثریت اولی رو مسلمان‌ها و اکثریت دومی رو مسیحی‌ها تشکیل میدن. سودان جنوبی منابع نفتی زیادی داره و جمهوری سودان محل انتقال این نفته. کشور جدید احتمالاً اینور و اونور تو همین سالهای اخیر، اما اگه خبراش رو حتی نه خیلی دقیق دنبال کرده باشین میدونین که برخواسته از سالها جنگ و خونریزیه. سودان یکی از پرنزاع‌ترین کشورهای دو دهه اخیر بوده. خیلی از سیاستمدارای معروف، فعالای معروف حقوق بشر، هنرپیشه‌های معروف هالیوود، کلاً چهره‌های سرشناس جهان سعی کردن تو این سالا با راه انداختن کارزارهای مختلف به جنگ‌های داخلی سودان خاتمه بدن. نتیجه ظاهراً یا دست کم فعلاً جدا شدن دو تا سودانه. 21 سال جنگ داخلی سودان حداقل 2 میلیون کشته داشته. فقط برای اینکه عمق این فاجعه یکم معلوم‌تر باشه، من با یک کشور دیگه مقایسهش میکنم که جنگ داخلی توش تو همین سالهای اخیر تموم شد، اونم نپال در جنوب آسیا که جنگ تقریبا 8 ساله نزدیک 13 هزار نفر کشته داشت. خلاصه سال 2005 جنوب و شمال یه توافق صلح امضا کردن که نتیجهش بعد از 5 سال جدایی دوتا سودان بود. الان 1/4 سودان سابق در جنوب و 8 میلیون نفر هم جمعیت داره که کمی بیشتر از 20% کل جمعیت سابقه. به هر حال به نظر میرسه بعد این همه سال یه راه حلی ظاهراً برای پایان دادن به یکی از خونین‌ترین منازعات معاصر بشری پیدا شده. ولی دیگه هیچ کدوم از آدمایی که تو این نبرد تن به تن کشته شدن شاهد یک روز آروم و با آرامش هم نیستن. حتی یه روز آروم. و چه بسا خیلی هاشون تا دم مرگ حتی یه روز آروم تو زندگیشون اصلا ندیده بودن. حالا بعد از این همه سال آقایون جنگجو این ور و اون ور میدون تصمیم گرفتن یه خورده خستگی در کنن، بلکه راهی پیدا شد تا پول نفت رو بین خودشون تقسیم کنن. آقا نگهدار از کیوسک.
پشت خط قرمز زیر خط فرد سر یه دوراهی گردن، یه ور جنگ و غفی یه ور بدبختی، من میتونم برم نبرگردم. دهان فلقا در به در رو میکن، نگفتیم به تبیه سرور به منده یه پوله بود تو دست زوره، دنیا با پول و زور میگرد. آقا نگهدار، آقا نگهدار، من همینجا بیاده میشم. خداش نگهدار، بیشتر از این موزا نمیشم. آقا نگهدار، آقا نگهدار، من همینجا بیاده میشم. آقا نگهدار، بیشتر از این موزا نمیشم. ناطق پیش از دست و سخنان پرشون، ناجی وضع اقتصادی، مشکلات هم اینه، تبرج و چکمه طرح امنیت اجتماعی. فساد توی دل، فحشا توی شم، فساد و مالی و اداری، صحبت از فساد و حرف از فحشاست. آقای رئیس جمهور از عمت خبر نداری؟
تا
فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران، صبحانه با خبر، رادیو فردا.